أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به قول هفتم در تفسیر وجوب تغییری که فرق وجوب تغییری با تعینی را در اطلاق به اشتراط وجوب دانستن، اون هم اشتراط در ناحیه حدوث تکلیف، نه در ناحیه بقا، مرحوم ناینی به این قول و این نظریه اشکالات متعددی داشتن در مجموع، به حسب اونجا که از اجود و فواید مجموعاً به دست می آید، 6 اشکال در کلام مرحوم ناینی به این قول وارد شده بود که در جلسه قبل تا اشکال 4 بحث شده. اشکال 4 مرحوم ناینی به این قول این بود که قول به اشتراط تکلیفین حتی در تضاهم خطابی مبتنی بر امکان ترتب هست، که البته به تعبیر مرحوم ناینی اقوا همین صحت ترتب و امکان ترتب هست، ولی اگر کسی ترتب را منکر باشد مثل مرحوم آخون، همونطور که در تضاهم خطابی اشتراط را قبول نمی کنه، در تضاهم من حیث الملاک هم اشتراط را قبول نمی کنه. روی این حساب این قول با انکار ترتب سازگاری نداره. اشکال 4 این بود که در جلسه قبل بیان شد که این اشکال 4 علی جمیع المبانی وارد نیست، چون ممکنه کسی ترتب و اشتراط از یک طرف را که در اهم و مهم هست، اشتراط از یک طرف که یک طرف اطلاق باشه طرف دیگه اشتراط باشه، ترتب در اونجا را انکار بکنه، ولی ترتب از دو طرف را که هر دو تکلیف مشروط باشه این را صحیح بداند. با این تقریب که در همون بحث ترتب گفته شده بود که قائل به ترتب ممکنه اینطور بگوید که تکلیف به اهم ولو اطلاق داره، تکلیف به مهم مشروط هست. منکر ترتب اگر با این بیان ترتب را رد بکنه که اگرچه مهم اشتراط داره ولی اهم اطلاق داره، تکلیف به اهم، امر به اهم اطلاق داره و با اطلاقش طرد میکنه مهم را. اگر کسی در بحث ترتب با این تقریب منکر ترتب بشود که اطلاق از یک طرف کافی هست برای تعاند بین دو تکلیف، برای اینکه مکلف قدرت بر جمع بین متعلقه نداشته باشد، اگه کسی از این را ترتب را انکار بکنه، این تقریب از انکار ترتب در اشتراط طرفینی وجود نداره، چون در جایی که ضدین متساویین باشن، یکی از تکلیف به هر دو تعلق بگیرد، مشروط به عدم اشتغال به دیگری، هر دو تکلیف مشروطن. وقتی مشروط بودن در هیچ کدوم اطلاق نیست تا محذور ایجاد بکنه. بنابر این مبنا در انکار ترتب که اطلاق از یک طرف کافی برای تعاند بین تکلیف این هست، بنابر این مبنا ممکنه تفصیل داده بشه. بله، خود مرحوم آخون در بحث ترتب که انکار کرده از ترتب را، مختار خود مرحوم آخون این نیست، مختار مرحوم آخوند در بحث ترتب این بود که فرموده بودن که همانطور که امر به اهم تارد امر به مهم هست، امر به مهم هم تارد امر به اهم هست. فرمودن بله تارد امر به اهم هست، به خاطر اینکه معنای متارده چیزی غیر از این نیست که تکلیف فعلی باشد و متعلقش هم با فعل آخر مضاده داشته باشه. خب این خصوصیت در مهم هم هست دیگه، مهم که فعلی هست و متعلقش هم که با اهم تضاد دارد، این باعث می شود که از ناحیه مهم هم طرد لل اهم پیدا بشه. نظر خود مرحوم آخوند در بحث ترتب این بود. بنا به نظر مرحوم آخوند که حتی اون تکلیف مشروط هم او حیثیت طاردیت را داره، بنا به نظر مرحوم آخوند دیگه نمیشه تفصیل داد بین اهم و مهم و بین متساویین، بنا به خاطر اینکه حتی در متساویه این هم در مشروطه این هم کل منهما یترد آخر را، وقتی یترد آخر را دیگه نمیشه بله ملتزم به فعلیت این دو تکلیف، بله ملتزم به فعلیت این دو تکلیف در عرض هم بشیم. تعبیر مرحوم آخون اونجا در کفایه این بود که بعضی گفته بودن متارده‌ای در بین نیست، مهم که متارده نداره، مرحوم آخون فرموده بودن قلتو کیفه لا یتارده و الامر به غیر الاهم، چجور امر به مهم متارده با ترد نمی کنه اهم را، و هل یکونو ترده له الا من جهت فعلیته و مضادت متعلقه للاهم، و المفروض فعلیته و مضادت متعلقه له، دیگه ترد از همینجا پیدا میشه که تکلیف فعلی باشه متعلقش هم با متعلق تکلیف آخر و هم تضاد داشته باشن، همین موجب ترد میشه. به شرط اشتغاله، به شرط اشتغاله به دیگری، اند عدم اشتغال دیگه، اند عدم اشتغال دیگری قبل از اینکه مکلف این فعل رو انجام بده هر دو فعلی شده، اند عدم اشتغال دیگری، اند عدم اشتغال این نه در اینجا نیست، اند عدم اشتغال دیگه اینجا فرض اینه که اینطوره، نه اونجا در همون بحث ترتب گفته شده که ولو این تکلیف ها مشروط باشن ولی در ظرفی که چون مشروط به عدم اشتغال در فرض متأخر هست به نحو شرط متأخره، زمان در زمان قبل از شروع کردن به امتثال موضوع هر دو تکلیف فعلیه، در قبل از شروع کردن در امتثال موضوع هر دو تکلیف فعلیه، لون حساب متارده پیدا میشه. این مقصود این که به نظر مرحوم آخون در بحث ترتب که ترتب را انکار کرده است ولو در ناحیه مهم اشتراط باشه، این نکته بنابر این نظر اشتراط دو طرفی مشکل را حل نمی کنه، به خاطر اینکه در اشتراط دو طرفی هم حالت طرد کل من الامرین نسبت به امر آخر وجود داره. روی این حساب این اشکال چهارم مرحوم نائینی که فرمودن منکرین ترتب نمیتوانند در اینجا این نظریه چهارم را قبول بکنند که اشتراط تکلیف ها وجوب ها در حدوث هست، این اشکال چهارم مرحوم نائینی علا بعض المبانی در انکار ترتب وارده، علا بعض دیگر وارد نیست. اگر کسی ترتب را انکار بکنه به خاطر اینکه احد و تکلیفین اگر مطلق باشد محذور داره، بنابر این مبنا انکار ترتب با این مبنا مانع از التزام به قول چهارم در مسئله نمیشه، ولی انکار ترتب در اساس مبنای دیگر که مختار خود مرحوم آخوند هست، چرا او مشکل او باعث میشه که در مقام هم نتواند نظریه چهارم را قول نظریه هفتم برای چهارم نشه قول هفتم را اختیار بکنه. پس اشکال چهارم مرحوم ناینی علاوه بعض المبانی وارد علاوه بعض آخر وارد نیست. اشکال پنجم مرحوم ناینی این بود که بله فرموده بودن که قول به اشتراط در تضاهم خطابی در تضاهم تکلیفین مستلزم قول به اشتراط در محل وضع که تضاهم و تضاد در ناحیه ملاک دارن مستلزم قول به اشتراط در مقام نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه مفروض در مقام این هست که این دوتا ملاک با هم تضاد دارن، دوتا ملاک با هم تضاهم دارن. وقتی خود ملاک ها با هم تضاهم داشتن معناش اینه که ملاک در فعل اول مزاحم به ملاک در فعل دومه، ملاک در فعل دوم مزاحم به ملاک در فعل اول هست. خب اگر این ملاک ها هر کدوم از این ملاک ها مزاحم بودن یعنی مبتلای به مزاحم بودن، این ملاک مبتلای به مزاحم که نمیتواند تأثیر در جعل حکم بکنه، دایی برای جعل حکم باشه، فلا مناس از این که در این موارد عهد الملاکین علل بدل بگیم اون فعلی هست و قابل دعوت مال اونه، نتیجه این میشه که تکلیف تعلق بگیرد به عهدهمای لابعینه، نه اینکه هر دوتا ملاک تأثیر بذارن یا هر چند ملاک تأثیر بذارن در تکلیف مربوط به اون فعل خاص. اشکال پنجم مرحوم ناینی این بود. خب این اشکال پنجم بله قابل جواب هست. جواب از این اشکال پنجم همونطور که در منتقا از این اشکال جواب داده، حالا تعبیر پنجم نیست ولی از این اشکال جواب داده، جواب این اشکال اینه که این دو ملاک هر یک از این دو ملاک را که در نظر بگیریم در ملاک بودن برای جعل حکم که تضاهم نداره که، در ملاکیت که با هم دیگه تضاهم نداره که، این ملاک در فعل اول که خصال که مثلا عتق باشه، این ملاک در فعل اول با توجه به تمام خصوصیاتی که در فعل اول فی حد نفسه وجود دارد، این ملاک بر این فعل اول مترتب هست و در ترتب این ملاک بر این فعل هیچ مزاحمی وجود ندارد. مزاحم با ملاک اینه که در خود همون فعل یه جهت مفسده مثلا باشد که تضاهم پیدا کنه با جهت مصلحه، ولی اینطور که نیست که. در عتق به تنهایی که حساب بکنیم یک جهت مصلحتی هست که مزاحمت ندارد به جهت مفسده. نسبت به فعل دوم به همین نحو این ملاک ها در مقام تحقق در خارج، در مقام استیفا، در مقام تحقق با هم دیگه تضاهم داشتن، جمع نمی شدن، نه اینکه در خود ملاک بودن و تأثیر در جعل حکم بخواهن با هم تضاد داشته باشن. روی این حساب در همونطور که در منطقه آمده اگر این اشکال بخواهد وارد باشه در همه موارد تضاهم، حتی تضاهم خطابی هم این اشکال وارده دیگه، که اونجا بالاخره دوتا ملاک با هم دیگه در مقام استیفا که قابل جمع نیستن دیگه، ولو به خاطر تضاد متعلقین دوتا ملاک در مقام تحقق با هم دیگه جمع نمیشن، چون دوتا با هم که نمیتونن، دوتا فعل رو مکلف ضدین هستن دیگه، مکلف ضدین رو که نمیتواند ایجاد بکنه. عهد الملاکین مانع از استیفای دیگری به لحاظ عجز مکلف میشه، به لحاظ عدم قدرت مکلف میشه، و حال اون که در اونجا اشتراط در خطاب را قبول کردید، قائلین به ترتب خود مرحوم ناینی اشتراط در خطاب را قبول کردید، حل اشکال فرمودن به اینه که حل اشکال به این هست که هم در مقام هم در موارد تضاهم خطابی ملاک موجود در کل من الفعلین از جهت اینکه بتواند تأثیر بذاره در تعیین حکم اون فعل، این ملاک تمامه. تزاحم فقط در مقام استیفا هست، نه اینکه بین الملاکین در ملاک بودن که یعنی در تأثیر ملاک در جعل تکلیف بخواهد اینجا تزاحم و تضادی باشه. پس اشکال پنجم مرحوم ناینی هم به این قول هفتم تمام نیست. میمونه اشکال ششم. بله، اشکال ششم مرحوم ناینی که این اشکال در فواید آمده است ولی در اجود نیومده، این اشکال اشکال واردی هست. اشکال ششم این بود که لازمه، بله اشکال ششم این بود که لازمه اشتراط کل واحد من الابدال به عدم فعل آخر، لازمش این است که اند ترک جمیع ابدال تکلیف به همه ابدال فعلی بشه، لتحقق شرط الوجوب فی کل منهما. لازمه فعلیت هر دو تکلیف و عدم موافقت مکلف با این چند تکلیف، لازمش تعدد عقاب به عدد افعال متعلق تکلیف هست. و هو ضروری بطلان، فرمودن که این قابل التزام نیست، چون من المفروض و المکتوبه در وجوبات تغییریه اینه که اند ترک جمعی مکلف فقط مستحق یک عقوبته، ولی قول هفته مستلزم تعدد عقوبت به عدد افعال متعلق تکلیف. این اشکال پنجم. این اشکال ششم که در فواید اومده به قول هفتم وارده، این اشکال اشکال واردی است برخلاف اشکالات قبلی. بلکه در اینجا یه اشکال بله هفتمی هم وارد میشه به فرمایش مرحوم، به این قول بله چیز به این قول بله به این قول هفتم در بین، و اون اینه که در اینجا چون هر مفروض اینه که هر تکلیف به هر کدوم از اینها مشروط به عدم اتیان دیگری هست، لازمه این قول هفتم اینه که اگر مکلف این افعال را معن انجام بدهد، هیچ امتثالی از مکلف صادر نشه، چون تکلیف به عتق در صورتی فعلی می شود که اون اون دومی صیام یا اطعام انجام نشود، در صورتی بله انجام نشه. به همین طور اون تکلیف های دیگر، خب اگر مکلف در زمان واحد همه را انجام بدهد، شرط فعلیت هیچ تکلیفی محقق نشده، هیچ تکلیفی فعلی نمیشه، نتیجهش این میشه که اونی رو که انجام داده است امتثال تکلیف حساب نشود. و حال آنکه من المفروض و المکتوبه در واجبات تغییریه اینه که لازم نیست همه افراد رو انجام بدن، ولی اگر مکلف همه را انجام داد یا بیش از یکی را انجام داد، اونی را که انجام داد که یقینا مصداق امتثال هست. این بعض اشکال هفتم هم به این قول هفتم وارد. خب تا اینجا اقوال متعددی که در تفسیر وجوب تخییری، در تبیین حقیقت وجوب تخییری در بله در مقابل وجوب تعینی در کلمات ذکر شده مطرح شده و بحث شده. یک قول علاوه بر این اقوال، یعنی در مقابل اقوال دیگر، در بعضی از کلمات در کلام مرحوم های خویی، در کلام مرحوم های سعد، قول مرحوم اصفهانی و مختار مرحوم اصفهانی در مقابل اقوال دیگر ذکر شده، در مقابل قول مرحوم آخون، در مقابل اقوال دیگر قول مرحوم اصفهانی ذکر شده به عنوان یک قول مستقل در مقابل اقوال دیگری که مطرح هست در واجب تخییری. باید ببینیم که آیا این بیان مرحوم اصفهانی آیا قول مستقلی هست، تفسیر و نظریه مستقلی در برای وجوب تخییری در مقابل وجوب تعینی، نظریه مستقلی هست در کنار و در مقابل اقوال دیگر، یا اینکه نه اونچه که مرحوم اصفهانی در مقام اختیار کرده است، در وجوب تخییری اختیار کرده است، قول مستقلی نیست، بلکه مختار مرحوم اصفهانی هم برمیگرده به یکی از اقوال قبلی، همون مختار قول اول هست در حقیقت. حالا معلوم بشه که مختار مرحوم اصفهانی همون قول اول هست که قول صاف اصول، قول صاحب هدایت المسترشدین و مرحوم محقق عراقی، قول همون مختار مرحوم اصفهانی هم همون قول هست و مرحوم اصفهانی در بله با مرحوم آخوندم در قسم ثانی وجوبات تغییری همین قول رو اختیار کرد. مخالفت مرحوم اصفهانی با مرحوم آخوند در این قول اول نیست، بلکه در توجیه قول اوله. مختار واحد هست، مدعا واحد هست، ولی در توجیه قول مختار اختلاف نظر پیدا کرده است با مرحوم آخوند. ولی اون در کلمات این قول به عنوان قول بله قول دیگه در مقابل قول مرحوم آخوند و در مقابل قول صاف اصول مثلا مرحوم شده. مرحوم آخوند در مسواک قول مرحوم اصفهانی رو جدا ذکر نکردن، ولی در بله دراسات این قول را جداگانه ذکر کردن در به عنوان وجه ثانی، قبل از اینکه کلام مرحوم آخوند را در هر دو شقش بیان کرده اینو به عنوان یک قول مطرح کردن. در محاضرات هم این قول را به عنوان قول مستقل در مقابل قول مرحوم آخوند ذکر کردن. مذهب ثانی قبل از اینکه کلام مذهب مرحوم آخوند را مطرح بفرماین، قول محقق اصفهانی را مطرح کردن و اشکال کردن، اشکالات متعددی هم در دراسات هم در محاضرات به قول محقق اصفهانی کردن. حالا باید اول ببینیم که اون چی که مرحوم اصفهانی در بحث وجوب تخییری اختیار کردن آیا یه قول مستقلی ازش در می آید یا اینکه نه برمی گرده به اقوال سابقه. این یک مرحله که مرحوم اصفهانی در مقام چه چیزی می خوان بفرماین. در مرحله دوم باید ببینی آیا اونی که مرحوم اصفهانی اختیار کردن ولو در حد توجیه قول اول، در حد اقامه دلیل بر قول اول، نه در حد بیان مدعا، اون دلیل و وجهی که توجیه کردن آیا این توجیه تمام هست یا تمام نیست. اونچه که مرحوم اصفهانی در بحث وجوب تغییری به حسب مجموع اونچه که در متن تعلیق نهایت و درایه و هامش همین کتاب از خود مرحوم اصفهانی افاده فرمودن اینه که موارد وجوب تغییری که تغییر از ناحیه خود مولا باشد، یعنی تغییر مولوی شرعی باشد، نه اینکه تغییر به حکم عقل باشه، تغییر به حکم شارع و تغییر مولوی شرعی باشه، ایجاب تغییری در این موارد را فرمودن به دو بیان میتوان توجیه کرد. ایجاب تغییری در این مواردی که معروف شده به وجوب تغییری به دو بیان قابل توجیه است. بیان اول اینه که فرمودن ایجاب تغییری افعال متعدد به خاطر این هست که اغراض متعدد مستقلی در بین هست که هر یک از این اغراض بر یک فعل مترتب میشه. در مثال خصال کفاره یک غرض قائم به عتق هست، یک غرض قائم به صوم، یک غرض قائم به اطعام، سه تا غرض مستقل نسبت به همدیگر و مختلف نسبت به همدیگر، یک سنخ نیستن، سه تا غرض متباید نسبت به هم دیگه هستن. بله، سه تا غرض در اینجا وجود داره که متعدد هست، هر کدوم غیر از دیگری هست. از اونجا که همه این اغراض، هر سه تا غرض در این مثال غرض لزومی هست، لذا شارع هر سه فعل را واجب میکنه. هر سه فعل میشه واجب چون هر کدوم از اینها یه غرض لزومی خاصی داره غیر از غرض لزومی دیگر. چون هر کدوم از اینها یه غرض لزومی مستقلی دارد، لذا شارع همه را واجب میکنه. ولی مصلحت ارفاق و تسهیل بر مکلفین باعث می شود که شارع ترخیص بدهد در ترک کل واحد من الافعال الى بدل، ترخیص بده در کل واحد من البدل. پس ایجاب جمعی، واجب شدن جمعی، به خاطر اینکه هر کدوم از اینها مصلحت مستقله لزومیه دارد. جواز ترک الا بدل در اینها به خاطر مصلحت، به خاطر مصلحت ترخیصی است که در اینها وجود داره. فرمودن فیوجب کلیهما لما فی کل منهما، بله ببخشید، و حیث ان کلها، یعنی کل این اغراض لزومیه، فلذا اوجب الجمیع، شارع جمیع را لازم قرار داده. و حیث ان مصلحت الارفاق و تسهیل تقتضی تجوز ترک کل منهما الى بدل، چون مصلحت ارفاق و تسهیل وجود داره، فلذا اجاز کذالک، شارع جواز ترک الى بدل را در همه، در هر کدوم از اینا درست کرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه وجوب، نتیجه تأثیر این غرض لزومی و مصلحت تسهیل و ارفاق، نتیجه می شود وجوب جمیع مع جواز ترک کل منهما الى البدل، که اثرش این میشه که اگر مکلف همه این افعال را ترک کرد معاقب میشه، چون بالاخره همه که لازم، همه که جایز نبود ترکش. در اینجا مالا یجوز و ترک او اتفاق افتاد، ترک مالا یجوز و ترک اتفاق افتاد، لذا عقاب می شود عقاب واحد. فرموده لیس هو الا الواحد منها، اونی که جواز ترک نداشت در حقیقت یکی از اینها بود دیگه. مولا گفته بود که هر کدوم از اینا رو گفته بود به بدلش میتونی ترک بکنی، ولی اجازه در مجموع استفاده، از مجموع استفاده میشد، از مجموع این تکالیف استفاده میشد که یکی باید انجام بشه، نمیتواند مکلف همه را ترک بکنه، یکی حتما باید انجام بشه. اونی که عملا جواز و ترک نداشت واحد منها بود. روی این حساب اگر همه را ترک کرد، بله، استحقاق عقوبت واحده را داره، و اگر همه را هم انجام داد ممتثل للجمیع میشه دیگه. اگر همه را انجام داد، این فعل او اتیان کل من الثلاثه، این مصداق امتثال برای همه میشه، چون همه امر داشتن دیگه. ولو مکلف جواز ترک داشت، ولی جواز ترک مانع از انجام عمل که نمیشه، بالاخره همه متعلق امر بودن، واجب بودن، مکلف همه رو انجام داد. پس اند اتیان جمیع کان ممتثلا للجمیع. فرمودن شاهد بر این که جواز ترک الالبدل، شاهد بر این که بخواد این جواز ترک به خاطر مصلحت ارفاق و تسهیل هست، این مصلحت ارفاق و تسهیل جواز ترک الى البدل را درست میکنه، از اونجا پیدا شده جواز ترک الى البدل. شاهدش اینه که در بعض در مواردی که ارفاق و تسهیل در بین نیست، یعنی مکلف در اون ظرف قابلیت امتنان و تسهیل را نداره، اونجا جواز ترک الالبدل ثابت نیست. کجا؟ فرمودن بله، کما هو الحال در کفاره افطار به حرام، در کفاره افطار به حرام که کفاره جمع هست نه کفاره تخییری، اونجا هر کدوم از اینها حامل غرض لزومی هست، مکلفم چون افطار به حرام کرده قابلیت امتنان تسهیل از نایه شاره در اینجا را نداره، روی نصاب جواز ترک اینجا نیست، اینجا هر سه را معن باید انجام بده، یعنی هر سه را باید جمع بین هر سه بکنه، ولو در طول زمان باید هر سه را فعل را انجام بده. و همونطور که در بعضی از موارد ارفاق وجود داره، مجال برای ارفاق وجود داره، ولی نه ارفاق تام، ارفاقی که بخواد تأثیر بذاره ارفاق تام نیست، در اون موارد کفاره ترتیبی جعل میشه، یعنی مولا در بد و عم بر مکلف عتق را واجب میکنه، به او میگوید اگر تمکن از عتق نداشتی باید روزه بگیری 60 روز، اگر تمکن از روزه 60 روز را نداشتی نوبت به اطعام 60 یومن میرسه، کما هوال حال در کفاره زهار و کفاره قتل خطایی که در مرتبه اول اینا کفاره، در اونا کفاره ترتیبی هست نه کفاره تخییری، هر سه باید انجام بشود ولی یکی در طول دیگری، در مرتبه اول شخص مأمور به عتق، اگر عتق را تمکن نداشت در اون ظرف باید اطعام، بله باید صوم 60 یومن و همینطور در مرتبه سوم صوم اطعام 60 مسکینان. پس بیان اول این بود که این وجوبات تخییریه به خاطر ترتب اغراض مستقله مختلفه هست، به خاطر اغراض مستقله مختلفه هست که اینها ولو تضاد ندارن در مقام استیفا، اینجور نیست که در مقام استیفا تضاد داشته باشن، به تعبیر مرحوم اصفهانی اینها متباین هستن، متقابل نیستن، برخلاف اونی که مرحوم آخون فرض کرده که اینها تضاد در مرحله استیفا داشته باشن، مرحوم اصفهانی توجیهشون اینه که نه، اغراض مستقلهی هستن که اینها متعدد هستن و مختلف هستند، متباین هستند ولی متقابل نیستند، متضاد نیستند، ولی چون در این مورد مصلحت ارفاق و تسهیل وجود داره، این باعث شده جواز ترک الابدل در اینها ثابت بشه. این بیان اول. بیان دوم، پس بیان اول در جایی بود که اغراض مترتبه بر افعال متعدده اغراض مستقله متباینه باشن، بیان دوم اینه که نه، در ایجاب تغییری در افعال متعدده ممکن است به این خاطر باشد که اغراض مترتبه بر افعال متعدد اغراض متباینی نیستن، اغراض مختلفی نیستن، بلکه از یک سنخ هستن، از سنخ واحد هستند، نوع واحدی از غرض مترتب می شود، در همین مثال کفاره مثلا هم بر عتق هم بر صوم هم بر اطعام، نوع واحدی از غرض مترتب می شه. ولی از اونجایی که ما هو لازمه از این نوع واحد غرض یک فرد هست، یک وجود از غرض هست، اونی که لازم لزوم دارد یک وجود از غرض هست و نسبت کل من الافعال به اون واحد لزومی، نسبت کل من الافعال به اون واحد لزومی علی سویه هست. خب شارع در اینجا یا باید بله در این موارد چون کل اینها به نحو لزومی هست، شارع همه را واجب میکنه، مقتضای لزومی بودن همه افراد و عدم فرق بین افعال در ترتب این غرض اینه که شارع همه را واجب میکنه. چرا همه را واجب میکنه؟ چون در اینجا در مقابل وجوب همه دو تا احتمال دیگه است. یه احتمال اینه که احدمای مردد را واجب بکنه، این که محاله، این راه نداره، ایجاب احدمای مردد محاله. راه دیگر اینه که اهدامای معین را بخواد واجب بکنه. ایجاب اهدامای معین که تخصیص بلا مخصص، ترجیح بلا مرجع است، این را هم کنار میره. نتیجه میشه که چون همه مشتمل بر غرض هستند، همه واجب میشوند. ولی چون ما هو لازم وجود واحدی از این غرض هست، تحصیل یک وجود از غرض لازمه، ترک کل من هما یا کل من الافعال در سلاسه در مثال خصال کفاره، ترک کل منها یا من هما الی بدل جائز میشه. یعنی اون وحدت ما هو لازم من وجود الغرض، اون وحدت ما هو لازم باعث جواز ترک الی بدل شده. در آخرم در هامش مرحوم اصفهانی تصریح فرمودن که ما با این توجیهی که کردیم، با این دوتا بیانی که داشتیم، بر اساس هر دو بیان ما تغییر، الزام تغییری از ناحیه خود مولا میشه، نه اینکه تغییر از ناحیه حکم عقل باشه. منتها با این توضیح که در بیان اول ایجاب مولوی تغییری به خاطر مصلحت لزومی بودن و مصلحت ارفاق در تسهیل، مصلحت ارفاق و تسهیل هست، الزام تغییری در قسم دوم به خاطر لزومی بودن مصلحت و وحدت ما هو لازم من المصلحه است. به خاطر وحدت ما هو این که جواز ترک از اینجا پیدا شده. در عبارت هامش اینه که فرمودن کما ان الایجاب التخییری علی الفرض الاول، که اغراض متعدد باشه، همانطور که ایجاب تخییری شرعی هست، یعنی ایجاب مولوی هست، ایجاب این تخییر، تخییر عقلی نیست، ایجاب تخییر از ناحیه مولا هست. چرا؟ لنبعاثه وجوبن و جوازن عن المصلحت فی نظر شارع. چون این ایجاب هم از جهت حیثیت وجوبیش، هم از حیثیت از نظر حیثیت جوازیش که همون جواز و ترک باشه، هر دو از مصلحت فی نظر شارع منبعث میشه. حیثیت وجوبیش از اون مصلحت لزومیه، حیثیت جواز ترکش هم از جهت اون مصلحت ارفاق و تسهیل. هر دو تا از هر دو جهت، هم وجوبن هم جوازن، منبعث و ناشی شده از مصلحتی که در نظر شارع بوده. همانطور که در بیان اول، در توجیه اول، ایجاب تخییری مولوی هست، من ناحیت المولا هست، نه من ناحیت العقل و حکم العقل، کذالک الایجاب و تخییری فی هذا الفرض، یعنی در فرض دوم، به بیان دوم. چرا؟ لان اصل الایجاب ان مصلحت، به خاطر اصل ایجاب از مصلحت لزومی موجود در این متعلقه ها پیدا شده، و تجویز و ترک ان وحدانیت لازم منها فی نظر شارع. اینکه جواز ترک اومده، اون به خاطر وحدانیت و اینکه غرض یک وجود واحد از غرض لازم، از وحدانیت غرض این جواز ترک الی بدل به دست آمده. خب این دوتا بیانی است که مرحوم اصفهانی در تفسیر وجوب تخییری داره. ملاحظه فرمایشات مرحوم اصفهانی در همین نهایت درایه قبل از این دو بیان، قبل از این دو بیان را بفرماید، ملاحظه فرمایش مرحوم اصفهانی قبل از این دو و خود این دو را با هم مجموعاً که در نظر بگیریم، بله به دست می آید که مختار مرحوم اصفهانی در مقام تفسیر جلاگانه‌ای، نظریه مستقلی در مقابل اقوال دیگر نیست، بلکه مرحوم اصفهانی همون قول اول از این اقوال که قول صاف اصول، قول صاحب هدایت المرشدین و محقق عراقی بود، همون قول را اختیار کرده است که مرحوم آخوندم در قسم ثانی از وجوبات تخییریه مختار مرحوم آخوندم همونه. همون قول رو اختیار کرده است. بله که بین دو قسم مرحوم آخون تفصیل داده بودن. اختلاف مرحوم مرحوم اصفهانی با مرحوم آخون در اینه که در اون قسم دوم از واجبات تخییریه که اغراض متعدد هست، برای توجیه این که این وجوب خاصی هست، چون این قول اول این بود دیگه، قول اول با توضیحی که در جلسات قبل داده شده، قول صاف وصول، قول بله قول هدایت المستشهدین، قول محقق اصفهانی این بود که وجوب تخییری فرقش با وجوب تعینی در ناحیه متعلق الوجوب نیست، در ناحیه خود وجوب. اختلاف هم اختلاف سنخیه، اختلاف ذاتیه. اون یک نحوه وجوبی است، وجوب تخییری یک نحوه وجوبی هست که لا یجوز ترک الا الا بدل، ولی وجوب تعینی نه، لا یجوز ترک متعلقش مطلقا، که مرحوم آخون تعبیر فرموده بود این سنخ را ما از تبعاتش میفهمیم، از لوازمش میفهمیم که این یک سنخ خاصی از وجوب در مقابل وجوب دیگر. مختار مرحوم اصفهانی در محل کلام در تفسیر وجوب تخییری همینه که وجوب تخییری یک سنخ خاصی از وجوب هست در مقابل وجوب تعینی. این را از خود فرمایشات مرحوم، از تأمل در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه میتوان فهمید. علاوه بر این که خود محقق اصفهانی در کتاب دیگرش که الاصول علی نهج الحدیث باشه تصریح به این فرموده، تصریح به همین مطلب فرموده که به نظر ما مختزای تحقیق اینه که ایجاب تخییری یک ایجاب مشوب به جواز و ترک الا بدل هست در مقابل ایجاب مطلق، ایجاب غیر مشوب. ایجاب مشوب یا ایجاب ناقص به تعبیر مرحوم عراقی میشه ایجاب ناقص. بله، به تعبیر خود مرحوم اصفهانی فرموده ایجاب مشوب به جواز ترک الا بدل هست. فرق خودشون در همون بله الاصول علی نهج الحدیث فرمودن فالفرق بینه و بین الایجاب التعینی ان الایجاب التعینی لا یجام جواز ترک حتی مع البدل، بخلاف تخییری. وجوب تخییری یه وجوب خاصی هست که جواز ترک الا بدل دارد برخلاف وجوب تعینی. پس مختا در میان اقوال در وجوب تخییری قول محقق اصفهانی قول آخری غیر از اون هفتا نشد، بلکه همون قول اول در مسئله شد. اختلاف مرحوم اصفهانی با مرحوم آخون که قسم دوم را از قبیل وجوب تخییری به معنای خاص وجوب مشوب قرار داد، اختلاف اینه که چرا شما در توجیه سنخ خاص از وجوب تخییری چرا شما برگردوندید مسئله را، ریشه مسئله را این دانستید که این اغراض با هم تضاد دارند، قابل اجتماع نیستن، قابل جمع در مقام تحقق و استیفا نیستن. نه، این وجه که این توجیه شما رو ما قبول نداریم. در قبل از این که این دوتا بیان رو بفرماید به مرحوم آخون اشکال کرده، مرحوم آخون فرموده بوده اینها چون تضاد در نایه متعلق، تضاد در مقام استیفا دارن، روی این حساب تکلیف به نحوه خاص جعل شده. مرحوم اصفهانی اون رو اشکال کرده، اشکالش اینه که اینا با هم دیگه اگه تضاد داشته باشن نتیجه تضاد یا تضادش به نحو مطلق ولو به وجود اجتماعی، یا تضادش به نحو خاص هست وجود فقط ترجیبیش تضاد داره. این مطالب در اونجا بله فرموده و اینا اشکال کرده به مرحوم آخون. بعد فرموده ما همین مختار شما رو به این نحو میتونین توجیه بکنیم که نتیجه کلام مرحوم اصفهانی، حاصل کلام مرحوم اصفهانی این میشه که ما در وجوبات تخییریه به نحو مطلق، چه غرض در بین غرض واحد باشد من سنخ واحد، چه غرض متباین و مختلف باشه، همه اینها رو میتوانیم با وجوب مشوب توجیه بکنیم، با می توانیم بله اینجور تعیین بکنیم که در اینها وجوب ثابت در بین وجوب ناقص هست، وجوب مشوب. چرا وجوب مشوب؟ چجور وجوب مشوب هست؟ توجیه وجوب مشوب بودن، توجیه وجوب ناقص بودن به اینه که یا غرض واحد هست که به این نحو توجیه میشه، یا غرض متعدده که به اون نحو اول توجیه میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.